ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اتحادیه اروپا به ارتش و دولت موقت مصر درباره احتمال تجدید نظر در روابط خود با قاهره هشدار داد. یک تشکل صنفی معلمان خواستار بازشماری آرای مربوط به محمد علی نجفی شد. و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران میگوید 18000 سانتریفیوژ در ایران نصب شده است. هرمان وان رومپای و خوزه مانوئل باروسو رهبران اتحادیه اروپا روز یک شنبه به ارتش و دولت موقت مصر درباره تجدید نظر این اتحادیه در روابط با قاهره در روزهای آینده هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دو مقام اروپایی همچنین گفتند که اتحادیه اروپا برای پایان دادن به خشونت‌ها و بازگشت به گفتگو با مخالفان در مصر اقدام‌هایی را انجام خواهند داد. پیشتر دبیر کل سازمان ملل متحد خشونت‌ها از سوی تظاهرکنندگان و سرکوبی‌های نیروهای امنیتی مصر را محکوم کرده بود. ایالات متحده آمریکا، ترکیه و جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی هستند که خونریزی‌ها را محکوم کرده و خواستار توافق طرفین شدند. در این حال عربستان سعودی و اردن گفتند از دولت مصر در جنگ با تروریسم حمایت می‌کنند. هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و گروه اخوان المسلمین گفتند که روز یکشنبه بار دیگر به اعتراض‌ها و راهپیمایی‌های خود ادامه می‌دهند. این موضوع پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی و ارتش مصر روز شنبه مسجد فتح در میدان رامسس در قاهره را که محل تجمع صدها تن از هواداران آقای مرسی بود تخلیه و حدود 390 تن را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت بهداشت مصر می‌گوید در خشونت‌های روز شنبه دست کم 173 تن کشته شدند که 95 تن از آنها در قاهره جان خود را از دست دادند. گروه اخوان المسلمین شمار کشته شدگان روز شنبه را حدود 250 تن اعلام کرده است. شورای مرکزی کانونهای صنفی فرهنگیان سراسر ایران با اشاره به آنچه اشتباه آشکار در فرایند شمارش و جمع آرای دو وزیر ارتباطات و فرهنگ و ارشاد اسلامی نامید خواستار بازشماری آرای مربوط به محمد علی نجفی شد. شورای مرکزی کانونهای صنفی فرهنگیان سراسر ایران از رأی عدم اعتماد مجلس به محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش انتقاد کرد. در بیانیه این تشکل صنفی معلمان نوشته شده است که نمایندگان مجلس دست رد بر سینه کسی زدند که مورد حمایت گسترده جامعه فرهنگیان ایران بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی نجفی را به عنوان معاون خود و نیز رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب کرد. اما در خصوص انتصاب‌های جدید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای وزارتخانه‌های بدون وزیر، گزارشی رو بشنوید از بابک غفوری آذر.
روز شنبه در شرایطی که 15 وزیر رأی اعتماد گرفته یک کابینه حسن روحانی در حال تحویل گرفتن وزارتخانه‌های تحت نظرشان بودند، در رسانه‌های مختلف بازار گمانه‌زنی درباره سرپرستان وزارتخانه‌های بدون وزیر مانده داغ بود. وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان با نظر نمایندگان مجلس بدون وزیر ماندند و رئیس جمهوری باید هرچه سریعتر سرپرستانی برای آنها معرفی کند. آقای روحانی روز شنبه برای دو وزارتخانه این کار را کرد. جعفر توفیقی با سابقه همکاری با دولت محمد خاتمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد و رضا صالحی امیری برای سرپرستی وزارت ورزش و جوانان حکم گرفت. گمانه هایی هم درباره وزارت آموزش و پرورش مطرح شد که تاکنون هنوز به طور رسمی تایید نشده است. به این ترتیب حسن روحانی به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در فرانسه با انتخاب این افراد پیام سیاسی مشخصی به مخالفانش داده است.
پیغام میده به نه تنها مخالفان دولت خودش، نه تنها به منتقدین برنامه‌های خودش، بلکه به همراهان و حامیان خودش که به هر حال اصرار داره برای تعقیب سیاست‌ها و برنامه‌های خودش، هرچند که موانعی وجود داره، هرچند که منتقدان و مخالفان وجود دارن، از جمله اون چیزی که در مجلس شاهد بودیم و سه تن از وزرای پیشنهادی ایشون با رأی اکثریت مجلس از همراهی دولت محروم شدند.
پس از رأی عدم اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی وزارتخانه‌هایی که به حوزه‌های مربوط به آموزش و جوانان مربوط بود، تحلیل‌های مختلفی درباره حساسیت جناح‌های تندروی اصولگرا به وزارتخانه‌های مربوط به جوانان مطرح شده بود. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی در فرانسه، درباره گزینه‌های معرفی شده برای سرپرستی این وزارتخانه‌ها اعتقاد دارد.
آقای روحانی در زمان دفاع از وزرای خودش در مجلس به دو نکته اشاره کرد در مورد وزرایی که به نحوی با مسائل جوانان و آموزش در ارتباط هستند. یکیش این بود که اون چالش‌های بزرگی که در مقابل این وزارتخونه هست تا چه حد یه فرد میتونه بهشون برخورد بکنه و پاسخگو باشه و از طرف دیگر تا چه حد میتونه با مخاطبین خودش ارتباط برقرار کنه و وارد اعتماد اونها بشه. به این ترتیب میشه گفتش که تا حدودی ایشون دور نشده از اون اهدافی که گذاشته، ولی با توجه به که اینا به عنوان سرپرست معرفی میشن، باید دید که آیا اینها همون وزرای آینده هستن یا اینی که فقط ما از یه دوره انتقالی باید عبور بکنیم تا اینکه فردی که بتونه از مجلس رأی بیاره معرفی بشه.
حسن روحانی طبق قانون حد اکثر تا 3 ماه وقت دارد گزینه‌های مورد نظرش برای 3 وزارتخانه باقی مانده را به مجلس معرفی کند. در چنین مدتی آیا سرپرستان معرفی شده می توانند این وزارتخانه ها را مطابق اهداف دولت آقای روحانی مدیریت کنند؟ سعید پیوندی چنین پاسخی می دهد.
همه اینها بستگی به این داره که آقای روحانی و کسانی که از طرف او قرار این کار را انجام بدن چه حد در واقع ثابت قدم باشن و چه حد به طور واقعی بخوان شرایطی که در گذشته وجود اومده را تغییر بدن. همونجوری که ما میدونیم در 8 سال پیش وجود در 4 سال گذشته این وزارتخونه‌هایی که به نوعی به جوونا و آموزش مربوط میشدن دستخوش تغییرات خیلی خیلی اساسی شدن که هدف اصلیشون این بود که در واقع مراکز اصلی که نسل‌های آینده کشور را تربیت میکنن به نوعی به طور کامل در واقع تحت نظارت در واقع خط اصولگرایان باشه و به هر نحوی سیاست‌های اونا را اجرا بکنه. و آقای روحانی برنامه‌ای داره که تا حدود زیادی تفاوت میکنه به این، یعنی عدم برخورد امنیتی مثلا به دانشگاه‌ها یا دادن آزادی بیشتر به استادا، برقراری مجدد آزادی بیان و آزادی نقد و اندیشه در دانشگاه، همه اینا برنامه‌ای است که با برنامه‌های 4 سال پیش متفاوتند. بنابراین اجرای این برنامه‌ها مستلزم واقعا یه اراده خیلی قوی هست.
در شرایطی آقایان توفیقی و صالحی به عنوان سرپرستان وزارتخانه‌های علوم و ورزش و جوانان معرفی شدند که خبرگزاری‌های فارس و ایلنا از معرفی محمد علی نجفی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خبر می‌دهند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. یک خبر دیگر، فریدون عباسی دوانی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفت 18,000 سانتریفیوژ در ایران نصب شده و یا در حال فعالیت است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، او این موضوع را پس از تحویل دفتر کار خود به علی اکبر صالحی رئیس جدید این سازمان و در یک نشست خبری بیان کرد. آقای عباسی اشاره کرد که 1,000 دستگاه ماشین سانتریفیوژ نسل جدید ساخت ایران هم نصب و آماده راه اندازی است. در حالی است که به گزارش خبرگزاری تسنیم محسن قمی، معاون ارتباطات بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه از آغاز به کار 3000 سانتریفیوژ نسل جدید در ایران خبر داد. قدرت‌های غربی نگران برنامه اتمی ایران هستند، اما تهران میگوید هدفش تولید برق است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت استرالیا از اواخر تیر ماه پناهجویانی رو که وارد اراضی استرالیا میشن به جزایر پاپوا، گینه نو و ناورو منتقل میکنه. امری که مورد اعتراض پناهجویان ایرانی هم قرار گرفته. رادیو فردا یک سلسله برنامه رو در این ارتباط درست کرده و داستان این پناهجویان رو از زبان خانواده هاشون روایت میکنه، اینکه توی زادگاه خودشون در چه شرایطی بودند و چرا در پی اونچه که رویای استرالیایی خونده شده رفتند و بر اونها چه گذشته و چه میگذرد.
برقراری تماس با پناهجویان حاضر در جزیره کریسمس کار ساده ای نیست. از بیرون نمی شود با آنها تماس گرفت و پناهجویان نیز سهمیه محدودی برای برقراری تماس با بیرون دارند که از این فرصت ترجیحاً برای تماس گرفتن با خانواده های خود استفاده می کنند. در نهایت اما پس از تماس با خانواده این پناهجویان در ایران و تلاش برای پیدا کردن راهی برای برقراری ارتباط با آنها، میلاد که در کمپ بلووان جزیره کریسمس ساکن است، حاضر شد با استفاده از سهمیه تلفنش با رادیو فردا در مورد شرایطش در جزیره کریسمس گفتگو کند. حدود 3 هفته است که میلاد به همراه همسر و فرزندش به جزیره کریسمس رسیده است. ابتدا در مورد شرایطشان در این جزیره میگوید.
ما اینجا کمپمون طور اجباری نیستش که دسترسی به بقیه کمپ داشته باشیم. من اینجا کلا تو هر کمپ 100 نفر 200 نفر بیشتر نمیذارم اصلا وجود داشته باشه. بعد به هیچ عنوان نمیذارم آدمای دیگر رو ببینیم، حتی من خانواده‌مو نمیتونم ببینم.
به گفته میلاد در جزیره کریسمس خانواده ها را از یکدیگر جدا می کنند و در کمپ های جداگانه می گذارند. اکنون او را در کمپ به گفته خودش مجرد ها گذاشتند و همسر و فرزندش را به کمپ دیگری بردند.
همسرمو که مثلا یک کمپ اونورتر هستش، فاصله مو شاید 3 دقیقه هم نباشه، مدت هاست نتونستم ببینم. مثلا میگم شما باید ثابت کنیم که زن و شوهر هستید. یه بنده خدایی با خانواده‌اش با خواهر و مادرش اومده بود، اونو جدا کردن به دلیل اینکه شما بالای 18 سال هستید.
میلاد میگوید با اینکه هر روز به طور رسمی خواستار دیدار با همسر و فرزندش شده، 3 هفته است که آنها را ندیده است.
من روزی 2-3 تا فرم ریکوست پر کردم، الان 3 هفته است منو از همسرم جدا کردم. تقاضا بکنید که منو مثلا به همسرم برسونید. هر روز من یه تقاضا رو به صورت تکراری، هر روز عاجزانه، یه روز امری، یه روز تقاضا، یه روز درخواست، یه روز التماس، یعنی به طرق مختلف درخواست خودم میگم و هیچ رسیدگی نمیشه. فقط تنها چیزی که میگن اینه که حالشون خوبه، نگران نباشین، از حال شما هم اونا رو مطلع میکنیم.
بر اساس قانون جدید استرالیا که 27 تیر ماه رسانه‌ای شد، این کشور از 28 تیر ماه پناهجویانی را که خود را به صورت غیرقانونی و از طریق دریا به اراضی استرالیا می‌رسانند، به پاپوا گینه نو و ناورو، جزایری در اقیانوس آرام منتقل می‌کند. این در حالی است که میلاد از جمله پناهجویان است که پس از 28 تیر ماه برابر با 19 ژوئیه به جزیره کریسمس رسیده است. او سوار بر قایق قاچاقبران از اندونزی به سمت جزیره کریسمس به راه افتاده است که البته در مسیر توسط پلیس دریایی استرالیا به گفته خودش بازداشت و به جزیره کریسمس منتقل شده است. پل فولی، سفیر استرالیا در ایران، در گفتگو با روزنامه جام جم که 15 مرداد ماه منتشر شد، گفته است که طبق قانون جدید مهاجرت استرالیا، به هیچ مهاجر غیرقانونی که از طریق دریا خودش را به استرالیا برساند، اقامت داده نخواهد شد و مهاجران می توانند از راه‌های قانونی برای اقامت در استرالیا اقدام کنند. به گفته وی، استرالیا سالانه 2000 ویزا برای ایرانی‌ها صادر می‌کند. آقای فولی میگوید هدف استرالیا از وضع این قانون جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی و غرق شدن پناهجویان بوده است. در سالهای گذشته ده‌ها ایرانی که سوار بر قایق‌های فرسوده قاچاقبران عازم جزیره کریسمس بوده اند در دریا غرق شده اند. میلاد میگوید پلیس مهاجرت استرالیا در مورد قانون جدید اینگونه توضیح داده است که پناهجویان پس از اینکه به کشورهای گینه نو و ناورو منتقل میشوند و اقامت آنجا را دریافت میکنند، شهروند این کشورها به حساب میآیند. اکنون این پناهجویان 2 راه دارند: یا به گینه نو و ناورو بروند یا به ایران بازگردند. به گفته سفیر استرالیا در ایران، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون، یعنی حدود 7 ماه و نیم، 6406 ایرانی به صورت غیرقانونی و به وسیله قایق خود را به خاک استرالیا رساندند.
گزارش دنیس آژیری رو شنیدید. اگر در ارتباط با این گزارش نظری دارید، اگر تجربه مشابهی دارید، میتونید با ما در میون بگذارید با 2042-02-21-12-21-12 و یا اینکه به info@radiofarda.com برای ما ایمیل ارسال کنید. اما در ادامه همچنان همراه ما باقی بمونید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زنده باد مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خود می‌بستند.
مردم آقای مصدق سلطنه رو آوردن پایین، نه بنده نه سیاهه.
ویژه برنامه 60مین سالگرد سقوط محمد مصدق از 24 تا 28 مرداد هر شب ساعت 8:30 از رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری می رسیم. در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود.